صفحه 302. تروی که نمیخواست در قبال کاردینال شکست بخورد گفت: عالی جناب، موهبت بخشایش که به سلاطین تفویض گردیده هنگامی وارد مرحله عمل میشود که یک گناهکار بخشوده گردد، در صورتی که آتوس بیگناه است و بنابراین اعلی حضرت اجرای عدالت میفرمایند و او را نمیبخشند. لویی 13 گفت: این تفنگدار حالا کجاست؟ تروی گفت: او در فورلوک محبوس است و مثل یک تبهکار وی را در سیاه چال جا داده اند. لویی 13 گفت: عجب، عجب، پس چه باید کرد؟ پادشاه فرانسه خود می دانست که آزادی یک محبوس برای او اشکالی ندارد و کافی است امری صادر کند که فوراً او را آزاد نمایند. ولی میل داشت که صدر اعظم با این موضوع اظهار موافقت نماید و ریشلیو که به میل باطنی لویی 13 پی برد گفت: اعلی حضرتا، حال که آقای تروی میگویند این مرد در آن ساعت در منزل ایشان بوده و به علاوه ضمانت او را هم قبول می نمایند، تصور نمی کنم دیگر اشکالی وجود داشته باشد و همین که اعلی حضرت حکم آزادی او را امضا بفرمایید مستخلص خواهد شد. لویی 13 دست به طرف قلم برد و حکم آزادی آتوس را نوشت و امضا کرد و تروی با مسرتی که خالی از وحشت نبود حکم را گرفت و سر فرود آورد و از اتاق خارج شد و در دل گفت: من از اینکه کاردینال امشب زود تسلیم گردید بیم دارم و اگر او مقاومت می کرد خوشوقت می شدم، زیرا این عقب نشینی و تسلیم بدون علت نیست و این مرد ممکن است به زودی دامی جدید در راه من بگستراند. ولی با اینکه از آتیه میترسم باید فوراً بروم و آتوس را از زندان نجات بدهم، زیرا 10 دقیقه دیگر کاردینال شاید رأی پادشاه فرانسه را تغییر بدهد و به او بگوید که ناسخ این حکم را صادر نماید. و چون حبس کردن یک محبوس که از زندان آزاد گردیده دشوارتر از این است که همان محبوس را در زندان نگاه دارند و از آزادی او صرف نظر کنند، من باید عجله به خرج بدهم. همین که تروی از اتاق خارج گردید و درب در قفای او بسته شد، ریشلیو با یک تبسم معنیدار گفت: اعلی حضرتا، بین رؤسای قشون شما و سربازان آنها صمیمیتی فوق‌العاده حکم فرماست و من این وفاق و اتحاد بین رئیس و مرؤوس را به اعلی حضرت تبریک عرض می کنم، زیرا نشانه این است که کارها با سرعتی زیادتر انجام می گیرد و هم مزید حیثیت مقام سلطنت می شود. و اما تروی با سرعت خود را به زندان فورلوک رسانید و آتوس را آزاد کرد و در بازگشت دارتونیان را دید و به او گفت: اعلی حضرت هنوز به خاطر داشتند که شما جوساک را مجروح کرده اید و این موضوع در آزادی آتوس بدون تأثیر نبود، ولی انتظار نداشته باشید که برای مجروح کردن برناژو هم پاداشی دیگر از پادشاه فرانسه بگیرید. دارتونیان گفت: آلی جناب، آنچه اعلی حضرت تا کنون به من مرحمت فرمودند برای این موضوع کافی است و من پاداشی دیگر نمیخواهم. تروی حق داشت که از عقب نشینی و تسلیم سریع کاردینال در آن شب بترسد، زیرا همین که موضوع آتوس و اعتراض تروی منفی شد، کاردینال گفت: اعلی حضرتا، اینک که کسی در اینجا حضور ندارد، لازم است یک واقعه با اهمیت دیگر را گزارش بدهم و آن اینکه دوک دو بوکینگام از 5 روز به این طرف ناشناس در پاریس به سر می‌برد و فقط امروز صبح از اینجا مراجعت نمود. صفحه 305. 16. ناقوس گم شده. ما نمی توانیم احساس کنیم که این چند کلمه حرف در لویی 13 چه اثری کرد و چگونه حالش را تغییر داد. اول سرخ شد و بعد رنگ از صورتش پرید و کاردینال با مسرت باطنی این تطورات را می نگریست، زیرا می دید آنچرا که در حضور تروی از دست داده بود در یک لحظه به دست آورد. سکوتی طولانی در آن اتاق حکم فرما شد تا اینکه لویی 13 سکوت را شکست و گفت: آه، بوکینگام در پاریس بود؟ آمده بود چه کار کند؟ ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، معلوم است که بوکینگام فقط برای این می آید که با پروتستانی ها و اسپانیایی ها که دشمنان شما هستند هم دست شود. لویی 13 گفت: نه نه، او برای همدستی با آنها به پاریس نیامد، بلکه از این جهت خیش را به پاریس رسانید که بتواند به اتفاق خانم دوشورور و خانم دولانکوی و خانواده کنده علیه شرافت و حیثیت من توطئه نماید. ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، این فکر را از خاطر دور بفرمایید. برای اینکه ملکه فرانسه خانمی عاقل و متین است و بالاخص اعلی حضرت را خیلی دوست می‌دارد و هرگز از طرف معظم‌الله اقدامی که با شرافت و حیثیت اعلی حضرت متباین باشد به عمل نخواهد آمد. لویی 13 هم گفت: آقای کاردینال، زن موجودی است که از نظر روحی دارای ضعف می باشد و ضعف نفس گاهی عنان اراده را از او می گیرد. و اما این که گفتید او مرا دوست می دارد، مدتی است که من در این خصوص آزمایش قطعی به دست آوردم و می دانم که درجه علاقه او نسبت به من چقدر است. کاردینال گفت: ولی آنچه من می‌دانم این است که دوک دو بوکینگام برای یک توطئه سیاسی به پاریس آمد. لویی 13 هم گفت: ولی یقین دارم که او برای منظوری دیگر ناشناس خود را به پاریس رسانید و هرگاه زن من در این مورد گناهکار باشد وای بر او، زیرا من به وی رحم نخواهم کرد. ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، به طوری که عرض کردم، من یقین دارم که اولیا حضرت ملکه فرانسه زنی است با تقوا و علاقه من نسبت به اعلی حضرت، ولی فرمایش ملوکانه مرا متوجه یک نکته غیر عادی کرده است. لویی 13 هم گفت: آن نکته چیست؟ ریشلیو گفت: من بر حسب امر اعلی حضرت از خانم لانوی خواهش کردم که گزارش های داخلی منزل اعلی حضرت را به اطلاع من برساند که من بتوانم به نوبه خود آنها را به اعلی حضرت تقدیم کنم و خانم لانوی امروز به من گفت که شب ما قبل اولیا حضرت دیر خوابیدند و امروز صبح خیلی گریه کردند و تمام روز را مشغول نوشتن کاغذ بودند. لویی 13 گفت: تردیدی نیست که او برای این مرد گریه می کند و کاغذ را هم جهت او نوشته و من باید این کاغذ را به دست بیاورم. آیا می فهمید چه می گویم؟ این کاغذ را شما باید به دست بیاورید و به من تسلیم کنید. ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، من نمی توانم این کاغذ را به دست بیاورم، زیرا نه فقط من قادر به تحصیل این کاغذ نیستم، بلکه تصور نمی کنم که خود اعلی حضرت هم نتوانید این کاغذ را از معظم‌الله بگیرید. لویی 13 هم که خیلی غضبناک بود گفت: مگر فراموش کردید که کاغذهای خانم لامارشال دانکر را چگونه از او گرفتند و بدون اشکافهای او را جستجو کردند و چون در اشکافها چیزی به دست نیامد خود او را مورد تفتیش قرار دادند و این مرتبه کاغذها کشف شد. ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، خانم دانکر جز یک زن ماجراجوی ایتالیایی اهل شهر فلورانس کسی نبود و می توانستند که اشکافهای او حتی خود وی را تفتیش کنند، ولی همسر عالی مقام اعلی حضرت، اولیا حضرت، ملکه آندوتریش، ملکه فرانسه و یکی از بزرگترین شاهزاده خانمهای دنیا هستند و مقام و شخصیت ایشان بزرگتر و محترمتر از این است که کسی بتواند معظم‌الله را مورد تفتیش قرار بدهد. لویی 13 هم گفت: با این وصف چون مقصر است باید مورد تفتیش قرار بگیرد و مسئول این امر هم خود او می باشد، زیرا وقتی یک شاهزاده خانم توطئه و خیانت کرد به دست خیش مقام خود را تنزل می دهد و مزایای خاصه را دور می نماید. دیگر این که من از این همه توطئه های سیاسی گوناگون که یکی از کانون های آن در خانه من است به تنگ آمدم و تصمیم گرفتم که یک مرتبه به این توطئه ها خاتمه بدهم. در ضمن لاپورت را هم فراموش نکنید، زیرا این شخص یکی از عمال خطرناک توطئه‌ها می باشد. ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، این قسمت را تصدیق می کنم که لاپورت در تکوین و تنظیم حوادث خیلی دخالت دارد. لویی 13 هم گفت: بنابراین آیا تصدیق کردید که زن من به من خیانت می نماید و آبروی مرا برباد می دهد؟ ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، من چند مرتبه عرض کردم و باز عرض می کنم که اولیا حضرت در توطئه های سیاسی علیه شما شرکت دارند، ولی هرگز نگفتم که ما از زمان لها به شما از لحاظ مناسبات زناشویی خیانت می نماید. لویی 13 هم گفت: ولی من به شما میگویم و تاکید میکنم که او هم در توطئه‌های سیاسی علیه من شرکت دارد و هم نسبت به وظیفه زناشویی خود خیانت میکند، زیرا از من متنفر و در عوض عاشق این بوکینگام فرومایه و بدنام است. راستی شما که میدانستید بوکینگام در پاریس است، چرا او را توقیف نکردید؟ ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، من به دو دلیل این مرد را توقیف نکردم. اول اینکه او نخست وزیر انگلستان و صدر اعظم شارل اول پادشاه آن کشور است و توقیف او در پاریس تولید اشکالات دیپلماسی می کرد. دوم اینکه، و این دلیل بیشتر اهمیت دارد، اگر خدای نخواسته سوء ظنی که شما نسبت به ملکه فرانسه دارید اساس و واقعیت می داشت و من هم صدر اعظم انگلستان را توقیف می کردم و مردم می فهمیدند که او ناشناس به پاریس آمده و در نتیجه توقیف شده، آیا متوجه هستید چه رسوایی عظیم به وجود می آمد؟ زیرا محال بود که مردم نگویند که توقیف او مربوط به ملکه فرانسه نیست و محال بود که جهانیان فکر نکنند که او فقط به خاطر ملکه فرانسه به طور ناشناس به پاریس آمده است. لذا من به پاس آبرو و حیثیت سلطنت فرانسه که بیش از هر چیز اهمیت دارد، از توقیف این مرد صرف نظر کردم. لویی 13 گفت: مردی این چنین فرومایه که دزد ناموس مردم است و مثل دزدها و راهزنان پنهانی وارد یک کشور می شود، در خور این بود که شما دستور می دادید. یک مرتبه لویی 13 حرف خود را قطع کرد. او می خواست بگوید که می بایست دستور می دادید که او را به قتل برسانند، ولی جلوی بیان خود را گرفت، چون دریافت آنچه می خواهد بگوید دارای نتایجی بس وخیم است. ریشلیو سراپا گوش شده گردن کشیده بود که ببیند لویی 13 چه خواهد گفت، و وقتی دید وی حرف خود را ناتمام گذاشت گفت: اعلی حضرتا، من چه دستوری می بایست بدهم؟ لویی 13 گفت: منظورم این بود بهتر این که شما دستور می دادید از او غافل نباشند و وی را تحت نظر بگیرند. ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، او پیوسته تحت نظر بود. لویی 13 گفت: آیا دانستید که مسکن او کجاست؟ بلی اعلی حضرتا، او در خانه شماره 75 واقع در خیابان لهارپ سکونت داشت. این خیابان کجاست؟ اعلی حضرتا، نزدیک باغ لوکزامبورگ است. آیا شما یقین دارید که زن من با او ملاقات نکرده است؟ اعلی حضرتا، من معظم الله را زنی می دانم که فوق‌العاده مقید به رعایت قوانین و وظایف زناشویی می باشند. ولی اگر آنها یکدیگر را ندیدند، در عوض برای هم کاغذ نوشتند و کاغذی که ملکه امروز نوشته به طور حتم برای دوک است و به طوری که گفتم من این کاغذ را لازم دارم. اعلی حضرتا، آخر مقام محترم ملکه؟ آقای کاردینال، به شما گفتم و باز میگویم که این کاغذ را باید به دست بیاورید و به من تسلیم کنید. اعلی حضرتا، اجازه بدهید به عرض برسانم که آقای کاردینال، آیا شما هم مانند زن من به من خیانت می نمایید؟ آیا شما هم همدست اسپانیایی ها و انگلیسی ها و خانم دوشورور و زن من هستید؟ و اگر همدست آنها نیستید، چرا می کوشید که رأی مرا تغییر بدهید؟ اعلی حضرتا، و در این موقع کاردینال آهی عمیق کشید، من تصور می کردم که هرگز اعلی حضرت نسبت به من زنین نخواهید شد. آقای کاردینال، اگر می خواهید که من نسبت به شما زنین نشوم، این کاغذ را برای من بیاورید. اعلی حضرتا، در این صورت بیش از یک راه برای تحصیل این کاغذ وجود ندارد. آن راه کدام است؟ اعلی حضرتا، باید به مهردار کشور تذکر داد که برود و این کاغذ را تحصیل نماید، زیرا این کار جزء وظایف اوست. پانویس: وزیر عدلیه در آن موقع موسوم به مهردار کشور بود و امروز هم بدین مناسبت در کشور فرانسه وزیر دادگستری را به نام مهردار کشور و به قول فرانسوی ها گارد دسو می خوانند. مترجم: ادامه متن. فوراً بفرستید و به او اطلاع بدهید که بیاید. اعلی حضرتا، آقای سگیه مهردار کشور برای امور جاری می بایست امشب مرا ملاقات کند و من چون عازم شرفیابی بودم سپردم که وقتی آمد به او بگویند صبر نماید تا من از حضور ملوکانه مرخص شوم. بنابراین آقای سگیه اکنون در منزل شماست؟ فوراً بفرستید و به او بگویید که اینجا بیاید. امر اعلی حضرت مطاع است، اما مقصود شما از اما چیست؟ میخواهم عرض کنم که اولیا حضرت به تذکر مهردار کشور وقع نخواهند نهاد، زیرا اطلاع ندارند که وی بر حسب امر اعلی حضرت وظیفه خود را به انجام میرساند. من خود میروم و به ملکه میگویم که هرچه مهردار گفت اطاعت کند. اعلی حضرت فراموش نفرمایید که من حد اعلای توانایی خود را به کار بردم که بین اعلی حضرت و اولیا حضرت ملکه مناسبات تیره نشود. بلی آقای کاردینال، من می دانم که شما در امور مربوط به ملکه خیلی سهلنگار و با گذشت هستید و به قدری سهلنگار می باشید که لازم است من در این خصوص با شما جدی صحبت کنم. اعلی حضرت، من اگر بدین مناسبت مغضوب اعلی حضرت هم واقع شوم نزد وجدان خیش سرفرازم، زیرا می دانم وظیفه من این بوده که خود را فدای حفظ وفاق و یک آهنگی زندگی داخلی اعلی حضرت نمایم. بسیار خوب، بسیار خوب، ولی فوراً بفرستید که به مهردار اطلاع بدهند بیاید و من هم می روم و به ملکه می گویم هرچه مهردار گفت اطاعت کند. لوی 13 دربی را که به یک راه رو باز می شد و از آپارتمان او به آپارتمان ملکه می رفت گشود و به راه افتاد. آن دو تریش بین ندمای خود موسوم به خانم گیتو و خانم سابله و خانم مونبازون و خانم گمنه نشسته بود و خانم استفانا که از اسپانیا با ملکه به فرانسه آمد نیز حضور داشت و خانم گمنه کتاب می خواند و همه گوش می دادند. ولی خود ملکه از کتاب چیزی نمی فهمید، بلکه مخصوصا دستور داده بود کتاب بخوانند که او بتواند بدون اینکه مجبور به صحبت با این و آن باشد فکر کند و در احلام خود فرو برود. با اینکه بر اثر ملاقات اخیر با بوکینگام ملکه تا اندازه‌ای مسرور بود و یاد آن برخورد روح وی را نوازش می داد، نمی توانست اندوه همیشگی را فراموش نماید، زیرا خود را تنها و از هر طرف محاط از دشمنان و جاسوسان می دید و اطلاع داشت که ریشلیو یک لحظه از خصومت با او منفک نیست و هرگز او را نمی بخشاید که چرا حاضر نشد با او کنار بیاید. در واقع تا روزی که ریشلیو زنده بود با آن دو تریش کینه می ورزید و حیرت می کرد که چرا وی حاضر نیست مانند ماری دو مدیسی مادر لویی 13 هم فکری با او را بپذیرد. چون بعضی از تذکره نویسان نوشتند که ماری دو مدیسی وقتی دید که ریشلیو نسبت به دو کینه نمی ورزد، گرچه بدون مقاومت کرد ولی در آخر با او به رأفت رفتار کرد، در صورتی که آن دو تریش تا روزی که صدر اعظم فرانسه حیات داشت حاضر نشد که روی خوش به او نشان بدهد و به همین جهت می دید که صمیمی‌ترین ندما و خدمتگزاران او یکی بعد از دیگری از او دور می شوند. آن دو تریش مانند بعضی از قهرمانان افسانه که دوستی آنها موجب نکبت و بدبختی است، با هر کس که الفت می‌بست، او را محکوم کینه کاردینال می‌کرد و دوستی او چون یک ودیعه شوم به شمار می‌آمد که آید هر که می‌گردید او را نابود می‌نمود. آخرین دوستان ملکه فرانسه خانم دوشورور و خانم ورنه بود که هر دو بر اثر دسیسه‌های کاردینال تبعید شدند و لاپورت هم می گفت که منتظر است هر لحظه او را توقیف کنند و در یکی از زندانهای دولتی جا بدهند. این است که قصه و یأس طبیعت ثانویه آن دو تریش گردید و به ندرت اتفاق می افتاد که او بتواند اندوه خیش را فراموش نماید. هنگامی که آن دو تریش غرق فکر بود در باز شد و لویی 13 وارد گردید. خانمی که کتاب می خواند سکوت کرد و همه ی خانم ها به احترام پادشاه فرانسه قیام نمودند. لوی 13 هر مرتبه که وارد مجلس ملکه می گردید نسبت به خانم ها ابراز مرحمت می نمود، ولی در آن موقع اعتنایی به آنها نکرد و مستقیم به طرف ملکه رفت و با صدایی گرفته گفت: خانم، مهردار کشور تا نیم ساعت دیگر یا زودتر نزد شما خواهد آمد و موضوعی را از طرف من به شما ابلاغ خواهد کرد و امیدوارم که او را به خوبی بپذیرید. آن دو تریش بدبخت که هر روز به یک نحو مورد تهدید قرار می گرفت و گاهی او را تهدید به تبعید می کردند و زمانی از محاکمه می ترسانیدند، بیرنگ شد و گفت: اعلی حضرت ها، این چه موضوعی است که خود اعلی حضرت به من نمی فرمایید و مهردار کشور یعنی وزیر عدلیه باید به من ابلاغ کند؟ لویی 13 بدون اینکه جواب بدهد روی برگردانید و از اتاق خارج شد و تقریبا در همان موقع صاحب منصبی که فرمانده گارد لوور بود موسوم به آقای گیتو اطلاع داد که مهردار کشور می‌خواهد حضور اولیا حضرت شرفیاب شود. مهردار در حالی که تبسم می‌کرد اما قدری رنگ او تغییر کرده بود وارد اتاق شد و چون در این تاریخ ما باز این شخص را خواهیم دید بیفایده نیست که قدری او را به خوانندگان معرفی نماییم. مهردار از لحاظ اخلاقی مردی خوشمحضر به شمار می آمد و یکی از کشیش ها موسوم به دسروش لومسل که در قدیم پیش خدمت صدر اعظم بود او را به ریشلیو معرفی کرد و گفت: این مرد دارای لیاقت و امانت است و شما می توانید از وجودش استفاده نمایید. به واسطه اعتمادی که ریشلیو به کشیش مزبور داشت، مهردار آینده را به خدمت پذیرفت و راجع به این شخص که بعد مهردار شد، حکایاتی می گفتند که یکی از آنها از این قرار است. سگیه در دوره جوانی مردی عیاش به شمار می آمد و هرچه از مال پدر داشت، در راه عیاشی از دست داد و وقتی سنوات غرور جوانی او منقضی شد، عزم کرد در صومعه تارک دنیا شود تا اینکه گناهان دوره جوانی را جبران نماید و به وسیله عبادت و استغفار دری از بهشت به روی خود بگشاید یا لااقل از آتش جهنم مصون باشد. ولی با اینکه درب صومعه به روی او بسته شد، درب هوا و هوس باز بود و وی هر چه می‌کرد که خود را از اهواء نفسانی برهاند، از عهده بر نمی‌آمد و خیالات و نقشه ها و وسوسه های ناپسند در آن مکان مقدس دست از وی بر نداشت. بعد از اینکه بارها نزد کشیش صومعه به گناهان خود معترف شد و باز مرتکب گناه گردید، سرانجام وضع روحی خود را کما هو حق و به اطلاع رئیس صومعه رسانید و از او استدعا کرد که چاره‌ای بیندیشد که او بتواند خود را از تحریکات ابلیس رجیم نجات بدهد. رئیس صومعه قدری فکر کرد و بعد گفت: چون شما گرفتار وسوسه شیطان هستید، به محض اینکه احساس کردید که نفس اماره بر اثر تحریک ابلیس شما را به طرف گناه می کشاند، به طرف طناب ناقوس بروید و ناقوس صومعه را به صدا درآورید. و چون بر اثر صدای ناقوس راهبان در هر حال که باشند و در هر موقع از شبان روز شروع به خواندن دعا خواهند کرد، ابلیس بیمناک فرار خواهد نمود و شما را به حال خود خواهد گذاشت. این راه حل جعلی مورد پسند سگیه قرار گرفت و بعد از آن به محض اینکه احساس می‌کرد که نفس سرکش می‌خواهد او را وادار به گناه کند یا افکار ناپسند و شهوت‌آمیز در وجودش پدیدار گردد، به طرف طناب می‌رفت و ناقوس صومعه را به صدا در می‌آورد. روزهای اول این موضوع خیلی مؤثر شد و همین که راهبان شروع به خواندن دعا می‌کردند، سگیه در می‌یافت که شیطان دور گردیده است. ولی ابلیس وقتی در مکانی رحل اقامت افکند و آنجا را قرارگاه دائمی کند، گرچه ممکن است فرار کند اما بر می گردد، به طوری که سگیه روز و شب 20 ناقوس می زد و راهبان نگونبخت 1 آسودگی نداشتند. روزها به محض اینکه صدای ناقوس بلند می شد، مجبور بودند از پله ها فرود بیایند و خود را به نمازخانه صومعه برسانند و سر به سجده گذارند و دعا بخوانند. و شبها از خواب می پریدند و از تخت خواب فرود می آمدند و سر را بر کف اتاق می نهادند و دعا می خواندند. دیگر معلوم نیست که آیا شیطان خسته شد و از وجود سگیه به جای دیگر منتقل گردید یا اینکه روحبانان از فرط خستگی نتوانستند روز و شب دعا بخوانند. و محقق این است که بعد از چند ماه سگیه از صومعه خارج گردید و وارد زندگی اجتماعی شد و عادات سابق را تجدید کرد. ولی در ضمن وارد دادگستری شد و شغلی را که سابقا عموی او داشت به دست آورد و خیلی زود دریافت که اگر میل دارد ترقی کند، باید از کاردینال دورشلیو طرفداری نماید و این مسئله نشان داد که سگیه با وجود عیاشی مردی موقع شناس است و هوش اداری و سیاسی دارد. سگیه در خدمتگذاری نسبت به کاردینال طوری ثبات قدم به خرج داد و آنچنان با آن دوتریش ابراز خصومت نمود و در دادگاه علیه دشمنان کاردینال رأی‌های اعدام صادر کرد و بر رواج کارهای آقای لافما جلاد پاریس افزود که کاردینال او را مهردار کشور کرد و به مناسبت اینکه خیلی مورد اعتماد کاردینال بود، ریشلیو او را مأمور کرد که برود و ملکه را مورد تفتیش قرار بدهد. وقتی که سگیه وارد اتاق شد، آن دوتریش در حال قیام بود به مناسبت ورود پادشاه فرانسه. ولی همین که مهردار وارد شد، آن دوتریش نشست و به خانم‌های ندیمه اشاره کرد که بنشینند و آنگاه با لحنی بارد و توأم با غرور گفت: آقا، برای چه اینجا آمده اید و چه کار دارید؟ سگیه گفت: اولیا حضرتا، غرض از تصدی این است که طبق امر ملوکانه کاغذهای شما را مورد تفتیش قرار بدهم. ملکه با حیرت گفت: چطور؟ آیا شما آمده اید که کاغذهای مرا مورد تفتیش قرار بدهید؟ سگیه گفت: اولیا حضرتا، خیلی معذرت می‌خواهم، ولی لازم است به عرض برسانم که من در این مورد جز یک آلت اجرای اوامر پادشاه فرانسه چیز دیگری نیستم و شاید بتوانم عرض کنم که از این لحاظ با جماد فرق ندارم، مگر خود اعلی حضرت که اینک اینجا تشریف داشتند به شما نفرمودند که برای تفتیش آماده باشید. ملکه گفت: بسیار خوب آقا، حال که من یک تبهکار هستم و باید کاغذهای مرا مورد تفتیش قرار بدهید، بیایید و اشکافهای مرا بازرسی کنید. آنگاه خطاب به ندیمه خود گفت: استفانا، کلید همه اشکافها و کشوهای میز را با آقا بدهید که هر قدر میل دارد کاغذهای مرا زیر و رو کند. سگیه به حسب ظاهر اشکافها و کشوی میزها را مورد تفتیش قرار داد، ولی خوب می دانست کاغذ مهمی که ملکه در آن روز نوشته نه در کشوهای میز است و نه در اشکافها، زیرا آن دوتریش کاغذی بدان اهمیت را در کشوهای میز قرار نمی دهد. لذا مثل اینکه از بازرسی اشکافها و غیره فراغت حاصل کرده، کلیدها را به خانم استفانا پس داد و آنگاه به طرف ملکه رفت و گفت: اولیا حضرتا، اینک بازرسی اصلی باید شروع شود. ملکه نفهمید که مهردار کشور چه میگوید یا نخواست بفهمد و گفت: من نمیتوانم منظور شما را ادراک کنم. سگیه گفت: اولیا حضرتا، به اعلی حضرت گزارش دادند که امروز شما یک نامه نوشته اید و این نامه هنوز برای مقصد ارسال نگردیده و نامه مزبور را من در اشکافهای شما نیافتم و لذا تردیدی وجود ندارد که نامه نزد خود شماست. ملکه با غرور از جا برخاست و برقی از غضب از چشمهای او درخشید و گفت: آقا، آیا شما جرأت می‌کنید که به طرف ملکه فرانسه دست دراز نمایید؟ سگیه خود را کوچک کرد و با تواضع مصنوعی گفت: اولیا حضرتا، به شما عرض کردم که من فقط وسیله اجرای اوامر اعلی حضرت هستم و با سنگ و چوب فرق ندارم و اولیا حضرت نباید تصور فرمایند که من قصد اساءی ادب دارم، و چون اعلی حضرت امر فرموده اند که من شما را مورد بازرسی قرار بدهم، ناچار این امر را اطاعت خواهم کرد. ملکه گفت: یک مرتبه دیگر جاسوسان آقای کاردینال وظایف خود را خوب به انجام رسانیدند و کاغذی که شما میگویید در اینجاست. ملکه اشاره به سینه خود کرد. سگیه گفت: در این صورت نامه را به من مرحمت کنید. ملکه گفت: من از دادن نامه امتنا ندارم، ولی آن را به خود اعلی حضرت خواهم داد. سگیه گفت: اعلی حضرت همکنون در این اتاق حضور داشتند و هرگاه می‌خواستند که نامه را از شما دریافت نمایند، دریافت می‌کردند، ولی ایشان مرا مأمور دریافت نموده‌اند و هرگاه شما نامه را به من تسلیم نکنید. مهردار کشور حرف خود را تمام ننمود و ملکه پرسید: در آن صورت چه خواهید کرد؟ سگیه گفت: در آن صورت مأمورم که نامه را از شما بگیرم، ولو اینکه ناچار باشم خود شما را مورد تفتیش قرار بدهم. ملکه گفت: واقعا که یک رسوایی بزرگ است. مهردار گفت: اولیا حضرتا، حال که این گونه قضاوت می‌فرمایید، زودتر نامه را بدهید و خود را آسوده کنید. ملکه گفت: آقا، آیا می‌دانید که شما مبادرت به چه عمل پست و ننگین می‌نمایید؟ مهردار گفت: اولیا حضرتا، هر فرمایشی که دارید به اعلی حضرت بکنید، زیرا من جز وسیله اجرای اوامر ملوکانه چیزی دیگر نیستم و مجبورم آنچه به من میگویند اطاعت کنم. آن دوتریش که یک مرتبه شخصیت و مقام و مرتبه خود را به یاد آورد گفت: برای من مرگ بهتر از این بازرسی است. ولی سگیه به جای این که از این حرف عقب نشینی کند، مانند یک جلاد که بدون ترحم و عاطفه به محکوم نزدیک می شود، به سوی ملکه رفت و عزم را جزم کرد که نامه ملکه را بیرون بیاورد. از طرف دیگر خشم طوری لویی 13 را از جاده سواب خارج کرده بود که به تصور اینکه زوجش به او خیانت کرده، رضایت داد که مردی چون مهردار آن دوتریش را تفتیش نماید.